واقعیت آن است که تعبیری این مدیر ژاپنی درباره آینده جوانان کشورش را به راحتی میتوان به دیگر جوانان در سایر کشورها تعمیم داد. امروز دیگر نباید تردید کرد که حتی وبلاگ نویسی هم میتواند جایگزین برای روزنامه ها به شمار رود و حیات آنها را با تهدید روبرو سازد. کسانی مانند او معتقدند که بدبینی بی اساس است و اینترنت و پیشرفت های جدید ارزش های دموکراتیک روزنامه‌نگاری را برجسته و مشخص می کند و به این گفته که اطلاعات قدرت است معنای کامل تری می دهد. او و همفکرانش چنین استدلال میکنند که در گذشته منابع بلند برای پرداختن به حرفه روزنامه‌نگاری به دلایل چون چاپ و توزیع وجود داشت و اکنون چنین مشکلی وجود ندارد. اکنون روزنامه‌ها بیش از پیش با رقابت روزنامه‌های آنلاین روبرو‌اند و رقابت اصلاً بد نیست. اما این خوشبینی عمومیتی ندارد. گزارش اخباری دیجیتال سال 2021 در مرکز تحقیقات روزنامه‌نگاری مؤسسه رویترز در دانشگاه آکسفورد مؤید این نکته است که بسیاری از مخاطبان در 46 کشور جهان به ویژه افراد زیر 35 سال حجم چشمگیری از اخبار روزمره را از رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. در این گزارش آمده است که 34% افراد نزدیک به 1/3 جمعیت اخبار را از رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. مقایسه‌های سالانه هم نشان می‌دهد هر سال شمار کسانی که اخبار دیجیتال را از تلفن همراه کسب می‌کنند از سایر وسایل الکترونیکی بیشتر می‌شود. گفتنیست اتکای شدید بر رسانه‌های اجتماعی در توزیع اخبار و محتوا خواه ناخواه تفاوت‌های بنیادین با رسانه‌های کاغذی و منطق حرفه‌ای آنها دارد. در شرایط کنونی رسانه‌های اجتماعی با الگوریتم کار می‌کنند، به این معنی که الگوریتم‌ها تعیین می‌کنند چه مطالب به هر کاربر نشان داده شود. این الگوریتم ها طور طراحی و نوشته شدن که بیشترین توجه کاربران را به پلتفرم خود جلب کنند تا کاربران ترغیب شوند بیشتر در محیط پلتفرم باقی بمانند. درآمد رسانه های اجتماعی اغلب از راه نشان دادن تبلیغات به کاربران است و هرچی کاربر زمان بیشتری در پلتفرم این شرکت ها باقی بماند، احتمال اینکه بیشتر بتوان با او آگاهی نشان داد و درآمد زیادتری کسب کرد افزایش می‌یابد. بنابراین ماهیت رسانه های اجتماعی که شرکت های تجاری اند با ماهیت رسانه های رسمی که مکتب با اصول حرفه‌ای و منافع عمومی هستند تفاوت‌های زیادی دارد. الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی هدف جز جذب مخاطب بیشتر آن هم به هر قیمتی ندارند، در حالی که هدف رسانه‌های رسمی اغلب تغییرات اجتماعی و اصلاح امور و نظارت بر صاحبان قدرت و افراد با نفوذ است. سال 2001 میلادی که تحولات دیجیتالی در گستره جهانی آغاز می شود، نخستین نگرانی های جدی در این زمینه مطرح شد. همان سال روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارش در این زمینه توضیح داد که عرصه دیجیتال همه مخاطبان را شیفته خود کرده است. در چنین شرایطی وقتی یکی از مخاطبان روزنامه‌های کاغذی از دنیا برود، هیچ شخص دیگر جایگزین او نمی شود و با مرور زمان همه هواداران خود را از دست می دهیم. در پایان دهه یعنی سال 2010 میلادی رکود اقتصادی تأثیرات قابل ملاحظه را در وضعیت جهانی رسانه بر جای گذاشت و به دنبال این اتفاقات حجم آگهی های تبلیغاتی در روزنامه ها کاهش یافت. بسیاری از شرکت های تبلیغاتی بزرگ فعالیت خود را در این عرصه کمتر کردند و سودآورترین تبلیغات در رسانه های کاغذی به خرید و فروش اتومبیل های کار کرده، اجاره آپارتمان ها یا کاریابی اختصاص یافت و کاهش قدرت خرید باعث شد که مردم توجه به دیگر آگهی ها نداشته باشند. در پایان باید گفت بدون تردید آگاهی بخشیدن به مردم و افکاری عمومی درباره روش‌های تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی یکی از راه‌هایی است که می‌توان مورد استفاده روزنامه‌نگاران، رسانه‌های رسمی و فعالان اجتماعی و متولیان امری آموزش باشد. به عنوان مثال تبلیغات رسانه‌های اجتماعی با استفاده از اینترنت و به ظاهر در دسترس همگان است و بدون پرداخت پول میتوان آن را دریافت کرد، اما در واقع هزینه‌ای که هر یکی از ما برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حضور در اینترنت می‌پردازیم بسیار بیشتر از هزینه خرید یک نشریه کاغذی است. و نکته مهم این که در پهنه اینترنت بدون آن که انتخاب کنیم که به کجا می خواهیم برویم تنها به یک سید آسان تبدیل خواهیم شد. پس باید بیشتر مراقب باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را می شنوید و همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب می کنیم. اخیراً کتابخانه شهری ابوالقاسم لاهوتی تاجیکستان منابع موجود خود را به صورت فایل الکترونیکی در اختیار خوانندگان خود قرار داده است. باید گفت اولین کتابخانه الکترونیکی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2007 راه اندازی شد. توضیحات آقای جامی پولادزاده مدیر شعبه این کتابخانه و عزیز نقیبزاده کتاب فروش را بشنوید.
فرضاً اگر در امریکای یا در اروپای در کدام گوشه تاجیکستان و بیرون از آن که باشی بسنده است که سامانه‌ای شوی، یا فیسبوک میکشوی یا تلگرام میکشوی، واتساپ هم همین خیل امکان نمیدهد بعضی کتاب ها را پخش کنی، اما تلگرام میدهد. و ما برای اون خوانندگانی که فیسبوک ندارند و تنها واتساپ دارند با واتساپ روان میکنیم. متخصصی سمتی وای واتساپ هست. اون نفرانی که تلگرام دارند و فیسبوک ندارند با تلگرام میگذاریم. وقتی که بازدید میشود، بازدید میبینی حرکت 40 چند هزار است، اما بعضی ها نمیخواهند که فرزن خشون رو ازو شوام اشکار کنم، اما کتاب گرفتن میخوان میبینن بازدید میشود.
کاری که ما باید 20-25 سال پیش میکردیم خیلی دیر موندیم نسبت دیگر کشورها. به هر حال بسیار کاری توابستی میکنن و حتما و پیشرفتی کتابخانی مردم تاثیر میرساند، به خصوص امروز که مردمی ما در تمام تقریبا در تمام گوشه های جهان پریشانن، اونها نمیتونن که کتاب کاغذی پیدا کنند. برای آنها بسیار خوب است و برای دانشجویان و قشری کم بزاعت هم بسیار خوب است که مثلا نرخ میانه یک کتاب این را 30-40 سامانی را تشکیل میکند و نه همه امکانی خریدنش را دارد. برای از این جهت هم بسیار کاری خوب است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی یکایی که شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما که علاقمند هستید به نمایش‌های رادیویی، در این لحظه یک نمایش تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
فصل هشتم.
خداوند محمد را در پناه خود بگیر و ما را همواره سرفراز کن. خدایا شکرت، تو ما را روسفید کردی و دشمن را روسیا. یا الله، یا الله. سلام نعیمه.
علیکم السلام جابر، خسته نباشی.
ممنونم نعیمه. چه میکنی؟
نعلی نجانی دوزم.
قدری آب به من میدهی؟
آره. بفرما.
بسم الله.
جابر ناخوش احوالی؟
من
بر جبینت عرق نشستی، باید بهتر شد؟
کمی.
نمیخواهد به مسجد بروی؟ بهتر از چند روزی در خانه نمازت رو بخوانی. چند بار بگویم؟
کاش به مسجد نمیرفتم، کاش سخنانت را گوش می دادم و اسلحه‌هایم را از خانه بیرون نمی گذاشتم.
تو جابر همیشگی نیستی. به من بگو ببینم در مسجد چه دیده ای که تو را تا این حد آشفته خاطر ساخته؟
نعیمه، منظره ای که تا مغز استخوانم را سوزانید و قلبم را به آتش کشید.
جنگ که تمام شده، تو باید خوشحال باشی. شاید دیدن زخمی ها دلت را به درد آورده.
نه نه، آنها به جای خود.
نکند زبانم لار خاندان رسول خدا در رنج افتادند؟ برای رسول الله که اتفاقی نیفتاده. علی ابن ابی طالب سلامتند؟ خستم کردی جابر. تو مرد دل نازک و بیازاری هستی که کوچکترین ناملایمات تو را در هم می شکند. بگو چه در مسجد دیدی؟
رسول الله را دیدم که دو کودک خردسال علی ابن ابی طالب را سخت به آغوش گرفته بودند. ناگهان دو کودک دیگر را دیدم که گوشه ای از مسجد کز کرده و هم دیگر را در آغوش گرفتند و سر در گریبان خود فرو برده گریه می کنند.
رسول الله آنها را ندید؟
چرا؟ حسن و حسین ابن علی را به دست مادرشان سپرد و به سوی آنها رفتند. ردای خود را پهن نمود، آنها را بر روی آن نشاند و دست نوازش بر سرشان کشید. آنها از او طلب قرصی نان کردن نعیمه. از شنیدن این سخنش که پیامبر جاری شد و آنها را با یکی از اصحاب خود روانه ساخت تا بلکه بتواند شکم گرسنه آن دو طفل یتیم را سیر کند.
جنگ طاقت فرسای خندق از یک سو و احتیاجات خلق خدا را برآوردن از سوی دیگر رسول الله را بیش از پیش رنجور می سازد.
پس چرا جابر نیامد؟ کاش به خانه او می رفتم و او را تا بدینجا همراهی می کردم.
سلام برادر.
سلام برادر.
پیامبر را در مسجد ندیدم.
اگر آشنا باشی میدانی ایشان کجا رفتند و اگر غریبه ای که باید قدمی برای آشنایی برداری. نامت چیست؟
برادری هستم چون تو مسلمان و اهل یثرب. از بحر حاجتی میخواستم پیامبر را ببینم، اما هرچه گشتم او را نیافتم. گویا در شهر نیست.
از قرار معلوم همه جا را گشته ای او را نیافتی. پس تا شمشیرم را به خونت نیالودم از راه آمده بازگرد.
میگویند یاران محمد همگی مهربان و یاری رسانند، اما میبینم که تو برعکس بسیار خشن و سنگدل هستی ابن یاسر.
تو که هستی؟ دستار از چهرت بردار تا تو را باز شناسم و اگر آشنا آمدی اسرار رسول الله را با تو در میان بگذارم.
اگر دستار از چهرم بردارم وحشت میکنی. جزام کری هم ساخته و مجبورم دستار خود را محکم به دورم بپیچم.
تو جزام داری؟
اکنون نه، قبل از این. حال به من میگویی رسول خدا کجایند؟
اما جزام
سخنان او را گوش نده. او دروغ میگوید.
خونت را میریزم ابن آشان.
تو کیستی مرد؟ از جان رسول الله چه میخوایی؟
ویس، اخبار تازه‌ای درباره ات شنیدم.
هرچی شنیده ای راست است.
آیا این درست است که به دین اسلام درآمدی؟
آری.
آیا خصومت تو با ابن اسد جز این است که او سند نخلستانهای قلعه را که به نام تو بود به تحریک پسرت از تو ستانده؟
ناری ابن قیس.
ابن قیس؟
آیا سزاوار بود که به مردم قبیلت پشت کنی و آنها را در اختیار دشمن قرار دهی؟ همه می دانند و حتی محمد ابن عبدالله نیز می داند که تو به خاطر متاعی دنیوی رو به سوی آنها آوردی. تو می خواستی انتقام بگیری و برای تفاوتی نداشت که چگونه انتقام بگیری.
آری، تا خون ابن اسد را نریزم راحت نمی نشینم. خداوند، من راه به جایی ندارم. آن تمام کفاف سربازان اسلام را نخواهد داد. مکنون پیامبر فکر میکنم که من زبانم لال، زبانم لال، یارانشان را به سخره گرفتم. خداوند، تو بهتر از هر کسی میدانی که من بی تقصیرم.
چرا اینجا نشسته ای میزبان؟
سلام علیک و رحمت الله برادر.
خوشا به حال تو جابر که خداوند فرموده بهترین بندگان من آنهایند که هر آنچه روزی آنها قرار دادیم با مردم و دیگر مؤمنان تقسیم میکنند. از چیزی ناراحتی جابر؟
درد پایم مرا کمی رنجور ساخته. چرا نمی نشینی؟ بنشین سلمان، بنشین.
هرگز، چگونه می شود میزبانم ایستاده باشد و من بنشینم؟
خدا قوت برادرم.
خداوند تو را رحمت کند خدایفه.
سلمان، سلمان، تو در این پیروزی سهم به سزایی داشتی. خداوند پدر و مادرت را رحمت نماید.
اوف بر مشرکان، به خداوند سبحان قسم که هرچی کردم به منظور رضایت او و رسول بر حقش بود و بس.
سلمان، ابوذر و مقداد را نمی بینم، همچنین علی ابن ابی طالب را.
رسول الله آنها را به همراه عده دیگر برای مراقبت از بنی قریظه به سمت قلعه آنان فرستاده است.
واقعا که با تدبیر حفر این خندق در اطراف شهر پوزه این ددان را به خاک مالیدی. خود شنیدم که می گفتن این خندق را آن ایرانی که نزد رسول الله است در میان اعراب بدعت گذاشته است.
برای من همین بس که سپاه اسلام با این تدبیر توانست پیروزی نهایی را به دست آورد.
ای کاش بنی قریظه سر عقل آید و شرط و شروط رسول الله را بپذیرند.
و اگر نپذیرند و اعتنایی به پیمان نامه پاره شده نداشته باشند، به فرمان خداوند و رسولش با آنها به مجادله و جنگ برخواهیم خواست.
برادران من، بفرمایید. بفرمایید سلمان، بفرما برادر.
ممنونم مار.
من نیز سپاسگزارم.
مار، اول میزبان محترم من جابر.
بفرما جابر.
من میل ندارم.
دست پخت خود را نمیخوری جابر؟
قبل از رسول خدا نمیخورم، بعد از رسول خدا به همه میهمانان.
ایشان بعد از همه میخورند و میآشامند، شاید ساعتی طول بکشد. من میروم تا بقیه یه غذا را در میان میهمانان توزیع کنم.
به چه خیره شدی جابر؟
کاش میرفتیم و رسول خدا را در امر پذیرایی یاری میرساندیم.
قبل از این من رفتم، اما ایشان مایل بودند خود به تنهایی این کار را انجام دهند.
اما تو بسیار مورد اعتماد اویی و شنیدم تنها کسی بودی که رسول خدا تو را برای دستیابی به اطلاعات و اخبار دشمن بدان سو فرستادند.
و بسی باعث افتخار. من نیز به کمک عمار می روم.
جابر بخور.
الان نه، باشد بعدن.
تو را چه شده؟ حقیقت را بگو. از زمانی که بدین جا آمدی بسیار آشفته خاطری. چرا؟
چیزی نیست سلمان.
این سزاوار نیست که بنده نیکوکار خداوند را اینچنین مضطرب رها سازد. چه چیزی تو را ناراحت و مشوش ساخته؟ بگو بدانم.
آبرویم نزد رسول الله ریخته سلمان. میخواستم تنها رسول خدا و چند تن از یارانشان را به افطار دعوت کنم، اما رسول الله بدون اینکه از من بپرسد چه مقدار افطاری تهیه دیدم، تمام یارانشان را به این مهمانی فراخواندند.
بس نگرانی تو بابت این است که مبادا طعام تمام شود و عده‌ای از خوردن آن محروم بماند.
من خجالت زده گردم.
نگرانی تو بیهوده است.
از زمانی که رسول خدا شروع به پذیرایی کرده نمیتوانم چشم از ایشان بردارم.
چرا؟
همواره منتظرم تا بفرماین غذا تمام شد.
بهتر است منتظر نباشی، چون این اتفاق نخواهد افتاد.
منظورت چیست؟
همان که گفتم، از خداوند میخواهم قلبت را تسکین دهد جابر.
چند بار خواستم به دیگ نزدیک شوم اما نتوانستم.
خواستی و نتوانستی یا نخواستی و نتوانستی؟
به خدا سوگند و به جان کودکانم که خواستم اما نتوانستم.
جابر نگران نباش، آن دیگ قضا تمام لشکر رسول الله را سیر خواهد کرد.
اما آخر چگونه ممکن است؟
جابر، رسول الله بسیار تو را دعا فرمودند. عجب قضای پر خیر و برکتی بود.
پیامبر خود میل نمودن؟
آری. بیا جابر، این هم مقدار دیگر که در آن باقی مانده. رسول الله فرمودند بقیه را نزد خانواده‌ات ببر تا عیال و فرزندانت هم از آن میل نمایند. سلمان.
چیست برادر؟
رسول الله فرمودند بعد از خوردن غذا به نزد ایشان بروی.
بسیار خوب امار، حتما. جابر، چرا چشم از رسول الله بر نمیداری؟
میخواهم سلمان، اما نمیتوانم. به راستی که نعیمه بیش از من ایمان دارد. او یقین داشتی رسول الله بر هر امری احاطه دارند.
پس خوشنود باش برادر که خداوند همسر خوبی نصیبت ساخت.
من نیز میخواهم در جنگ با بنی قریظه شرکت کنم.
اما جابر، تو با این پای زخمیت چگونه میخواهی با بنی قریظه بجنگی؟
قسم به خداوند که بعد از این لحظه ای از رسول خدا دست بر نمیدارم و نیرومندتر و راسختر از گذشته همواره پیرو به او خواهم بود.
خداوند تو را سلامت نگه دارد جابر.
سر و جانم فدای رسول الله.
در را باز کن.
تو چه شده؟ کوبه در را از جا کندی؟
مرا پناه ده ابن عبی، به تو پناه آوردم.
به خدا پناه ببر ابن قیس، چرا بین این همه آدم مرا انتخاب کردی؟
اگر مرا بیابند میکشند. گناه قتل ویس را به گردن من انداختند.
اگر تو رو نکشتی؟
من؟
آری تو؟
اما همه میدانند که ویس به دستور کعب و به تحریک
تو کشته شد.
اما
خاموش، زود باش، حرفت رو بزن، از اینجا برو. زود
از اینجا بروم. کجا؟ من جایی را ندارم که بروم.
مگر بیابان خود را از تو گرفتند؟
میترسم به دست افراد محمد بیفتم.
کسی با تو کاری ندارد.
تمام مردم قبیله از بین رفتند ابن عبی.
تو یکی از آنها؟ مگر خون تو از خون آنها رنگین تر است؟
اگر مطمئن نبودم که مزاح میکنی از این حرفت میرنجیدم.
من چه مزاحی دارم با تو بکنم مردک؟ غیرتت کجا رفته؟ زن و بچه، پدر، مادر، آنها را چه کردی؟ بنی قریظه از بین رفت و جمعیدان کشی شدن، آن وقت تو به زور وارد خانه من شده یه صحبت از مزاح میکنی؟
آنها را گم کردم، جانم در خطر بود. ما اسلام را نپذیرفتیم. اول قرار بر این شد که هر کدام از ما با یک شتر از یثرب خارج شویم، اما محمد نپذیرفت.
زن و فرزند خود را کشتی ابن قیس؟
خیر خیر، به خدا قسم که آنها را نکشتم.
دروغ میگویی؟
باور نمی کنی؟
نه باور نمی کنم.
آدم های ابن معاص حاکم بنی قریظه دنبال من هستن.
بهتر است این خیال باطل را از خود دور کنی ابن قیس. در خانه من جایی برای تو نیست، فهمیدی؟
اما ما دوستان قدیمی بودیم.
بودیم، حالا هم فعلا از خانه من برو بیرون فورا.
میخواستم چند روزی اینجا بمانم.
برو!
سر و صداها که قابید میروم ابن عبی، به شما قول میدم
اگر مسلمانان و یاران نزدیک محمد و علی بفهمند تو به خانه من پناهنده شده ای، سخت به من بدبین میشوند.
التماس میکنم ابن عبی، سخت به تو بدبین میشوند، اما مرا میکشند.
اویا به زبان خوشان باید بیرون.
خدا را خوش نمیاید ابن عبی، مرا از خانه خود بیرون میکنی؟
تا اهل خانه مرتفق نشدند از اینجا برو.
التماس میکنم ابن عبی، بگذار چند روز اینجا بمانم. قول میدهم مزاحمتی برایت فراهم نکنم. التماس میکنم.
به سراغ دیگران برو، شاید آنها جایی برای پنهان کردن تو داشته باشند. ابن قیس برو.
ابن عبی، تو را به جان پسرت بگذار پنهان شوم. هم پیمانانم همه کشته شدن.
شما سزاوار مرگید. برو. ابو ایوب، او به این سو می آید. برو.
آنها را می کشند، آن یکی را می شناسند.
گفتم برو مردک، وگرنه با این خنجر در دم هلاکت خواهد ساخت. گم شو.
ابن عبی، اگر زنده ماندم که دوباره به سراغت خواهم آمد، و اگر مردم که خود دانی و خدای خود. تو نباید مرا میکشتی، من به تو پناه آورده بودم.
انا لله و انا الیه راجعون. او که بود ابن عبی؟ چرا او را کشتی؟
یک خیانتکار که بود.
انا لله و انا الیه راجعون. به سخنان ابن عبی اعتمادی نیست. خنجر را در پهلوی او نشانده.
او کی؟ سلمان.
سلمان برادر از مسلمانان است؟ خیر.
ترسیدم که این قتل دوباره به اختلافات ما بین اوس و خزرج دامن بزند.
گویا او را می شناسی؟ آره او را می شناسم. ابن عبی راست می گفت، این مرد یک خیانتکار بود. تا زمانی که این مرد به نفع و رأی ابن عبی عمل می کرد، وی مزد و مواجب نیز به او می داد. اما وقتی بنی قریظه و دیگر قبایل شکست خوردن، ابن عبی خود را کنار کشید.
به نظر من ابن عبی است که باید کشته می شد، نه این مرد.
رأفت و مهربانی نعمتی است از سوی خداوند. رسول الله از گناه ابن عبی گذشت و من نیز از گناه این مرد که سالها قبل مرا در نخلستان سخت کتک زد.
شب شما به خیر و شادمانی باشه عزیزان شنونده. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما عزیزان که در این لحظه صدای من رو میشنوید. دعوت میکنم راز تندرستی رو شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راه
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو تا انتهای این قسمت از برنامه راز تندرستی همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره چای سیاه ایرانی تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای دکتر مهرشاد موسوی، دکترای تغذیه، هم کارشناس این قسمت از برنامه هستن. پس از آب، چای سیاه پرمصرف‌ترین نوشیدنی در جهان است و در بین خانواده‌های شرقی جایگاه خاصی دارد. جالب است بدانید چای سیاه ایرانی خالص و اصل از جمله سالم‌ترین نوشیدنی‌های روی کره زمین است. چای سیاه خواص و فواید بسیار زیادی برای سلامتی انسان دارد، زیرا دارای آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی زیادی است که اثرات قدرتمندی در بدن دارند. اینها شامل بهبود عملکرد مغز، کاهش چربی، کاهش خطر ابتلا به سرطان و بسیاری از مزایای چشمگیر دیگر است. چای سیاه دم کرده بدون افزودن شیرینی یک نوشیدنی با کالری بسیار بسیار پایین است. درخچه چای همیشه سرسبز است، حتی در فصل زمستان. این درخچه ها در حالت طبیعی و ارگانیک ارتفاعی حدود 70 سانتی متر دارند. در فصل بهار برگ های جوان و با تراوتی بر روی این درخچه ها رشد می کنند که با برداشت و فراوری آن می توان به بهترین نوع چای سیاه ایرانی کاملا خالص و اصل دست یافت که خواص و فواید بسیار بیشتری برای سلامتی انسان دارد. متاسفانه چای سیاه اغلب توسط کارخانجات مختلف با رنگ‌ها، طعم‌ها و اسانس‌های شیمیایی مخلوط می‌شود و باعث می‌شود که مصرف روزانه آن برای سلامتی مضر شود. چای ایرانی 3 بار در سال برداشت می‌شود: بهار، اول تابستان و اول پاییز. برداشت اول در فصل بهار است. چای بهاره بیشترین خواص و فواید را برای سلامتی انسان داشته و همچنین بیشترین کیفیت را در طعم و رنگ و عطر دارد، زیرا درخچه های چای در فصل زمستان استراحت کرده و غنای بیشتری از خاک دریافت خواهند کرد و در فصل بهار که بهترین شرایط آب و هوایی مهیاست، محصول بسیار با کیفیتی تولید خواهد کرد. هر شخصی دوست دارد روز خود را با یک فنجان چای داغ و خوش عطر و طعم شروع کند و لذت ببرد، و چه بهتر است که بداند چای ایرانی فواید و خواص فوق‌العاده‌ای هم برای سلامتی دارد. آنتی اکسیدان ها از مهمترین خواص و فواید چای سیاه برای سلامتی شناخته شده است. مصرف آنتی اکسیدان ها می تواند به از بین بردن رادیکال های آزاد و کاهش آسیب سلولی در بدن کمک کند. همچنین باعث می شود که سیستم ایمنی بدن افزایش یافته و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش می دهد و چای سیاه و سبز یکی از منابع غنی آنتی اکسیدان است. محققان بیمارستان جان هاپکینز میگویند افرادی که روزانه حداقل یک فنجان چای طبیعی سبز یا سیاه می نوشند قلب سالمی دارند. چای سیاه حاوی گروه دیگری از آنتی اکسیدان ها به نام فلاونوئید هاست که باعث سلامت قلب می شوند. در این قسمت از برنامه می شنویم صحبت های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر مهرشاد موسوی، دکترای تغذیه.
چای سیاه ایرانی مثل چای سیاه هندوستان، سریلانکا، کنیا می تونه ارقام مختلف رو داشته باشه، یعنی از چای هولیف یا برگ کامل این رو داشته باشه، میتونه چای شکسته رو داشته باشه، میتونه چای باروتی رو داشته باشه. توی ایران چای سی تی سی تولیدش حداقل من ندیدم یا تولید نمیشه، چای سی تی سی تولید نمیشه توی ایران و توی تیبگ های ایرانی از خاک گل چای یا اون گرید آخر علک فرایند تولید چای درست میشه. در دنیا چای سی تی سی یا همون چای کله مورچه‌ای هم تولید میکنن که این رو در از تحت یه فرایند متفاوتی از چای سیاه درست میکنن. توی چای ایرانی هم طبق همون روش، یعنی همون چیدن، پلاس، بعد مالش، بعد اکسایش و بعد از اون غربالگری و بسته‌بندی، همین کار رو انجام میدن. ولی خب ماهیت برگ چای، مناطق چایخیز، اقلیم و آب و هوا میتونه چایها رو متفاوت کنه. ضمن اینی که چایهای ایرانی زمان دم بالایی رو دارن، برای همین این و یکی دیگه این هستش که شیرابه در چایهای ایرانی در برگ چای کمه و تو فرایند سی تی سی چای شاید خیلی خوب در نیاد. یعنی ما تو سی تی سی باید اون شیرابه که در میاد خودش باعث لول کردن و گرد کردن چای بشه که تو چای ایرانی یه مقدار کمتر هست. چای چیزی هستش که وابسته به اون منطقه و خاک و آب و هوا داره. چای کارهای ما توی ایران خیلی کارشون سخته، به خاطر اینی که ما بارش نداریم در جاهایی که آفتاب خیلی زیاد میخواد، بارندگی های زیاد میخواد. توی هند، کنیا، سریلانکا جایی نیستش که چای رو آبیاری بکنن. شما تشریف میبرید توی منطقه فومنات و لاهیجان و اینها میبینیم که توی تابستون دارن آب میدن این رو، یعنی دوستان دارن زحمت زیاد میکشن. چای باید حتما اقلیمش طوری باشه که آفتاب زیاد داشته باشه، مثلا کریچوی کنیا، مثلا مناطق هایگرون سریلانکا، مثلا فرض بفرمایید دارجیلینگ هندوستان، اینا خط استوا هستن، آفتاب زیاد دارن، بارونهای شدید دارن، هوا مرطوبه و هر چقدر تو ارتفاع باشه چای با کیفیت. یعنی اصلا ما پلیفنول رو در ارتفاع جای پربارش و پر آفتاب میتونیم داشته باشیم. حالا این پلیفنول میاد اکسید میشه توی اون فرایند تولید چای. پلیفنول ها چیزهای گسن که خیلی هم اتفاقا آنتی اکسیدان قوی دارن. شما اگر پوست سبز گردو رو در نظر بگیرید، یک ترکیب سرشار از پلیفنول و ترکیبات تلخ و گسه. اصلا این ترکیبات جز فراسودمندها هم میشن. همین پوست سبز گردو وقتی که به دستمون میماله سبز رنگ و زرده یه شیرابه داره، مثل چای سبزه. وقتی اکسید میشه میاد میشه مثل چای سیاه. یعنی فرایند شیمیایی، واکنش شیمیاییش یکیه، اکسایش پلیفنول ها. حالا این تبدیل به رنگ تیره میشه. 5 دقیقه ای آماده میشه، اون پلیفنولش بیشتر بوده، رنگ بیشتر تولید کرده، پس ظرف 5 دقیقه تونسته یک مقدار زیادی رنگ ایجاد بکنه. ولی اگر مثلا چای ما دیر دمه، این چای قطعا ترکیبات شیرابه‌ای خودش، مواد جامد محلولش کمتره، پس این میشه یک چیزش به خاطر خاک و آبمون که عزیزان کشاورز واقعا دارن زحمت میکشن، ولی خروجیش مثل اون خروجی شاید نشه، کم رنگتره، مجبوریم چای بیشتری رو هم دم بکنیم. ما واقعا نباید اگر خودمون به اونجا نرسیدیم نیایم حالا بگیم آقا اون بده، شاید اون اصلا غیر استاندارده. استاندارد ما نیستیم، استاندارد اون چیزی هستش که در اصل واقعا آزمون باید بشه. چایهای وارداتی هم قطعاً اونایی که توی کارخونه‌های معتبر هست، برندهایی که همه میشناسیم معتبر هستن، وقتی میخوان بیان اینها میره استاندارد نمونه برداری میکنه، وزارت بهداشت نمونه برداری میکنه، باید منطبق با استاندارد باشه. اصلا رنگ مجاز نیست توی چای، اصلا رنگ جزء تقلبات چاییه. حالا چرا اون بیاد رنگ اضافه کنه وقتی خودش شیرابه زیاد داره رنگ ایجاد میکنه؟ اتفاقاً رنگ رو در چای‌های ضعیف میزنن. چایی که میخرید اگر رنگ قهوه‌ای داشته باشه فیبر بالا داره، پس ما یه قسمتش برگشت به بهزرایی و اینهایی که اصلا ما اقلیم آب و هوامون اینجوریه. یک سری دیگه میشه فرایند تولید چای. باید در تولید چای 2 برگ و 1 قنچه چیده بشه، اینها نیل کاته، یعنی با انگشت باید این رو گاهی اوقات میبرن حتی یه دوست عزیزی از چین اومده بود برای ما چیز میکرد که اینها رو گاهی اوقات حتی با مثلا با دندان مثلا خیلی ظریف با دندان میگیرن، حتی میگه با دست نباید چیز بشه. اینا چایهایی هستش که چایهای تاپ دنیا میشه، یعنی چایهای تاپ دنیا، اینقدر ساق ترده که شما با ناخون با دندون بتونی این کار رو انجام بدی. چای یک ترکیب بافت فیبری داره و خشک هست و به شدت جاذب بو هستش، پس میتونه این بو رو جذب بکنه و کیفیت چای بیاد پایین. چرا میگیم دور از تابش آفتاب؟ به خاطر اینی که چای اگر زیاد دست بخوره یا زیاد در معرض آفتاب قرار بگیره چای بور میشه، یعنی داره این چای ماهیت اصلیش رو از دست میده. توی جاهای گرم اینها اگر قرار بدیم، این ترکیبات معطره چای یا ترکیباتی که ایجاد گیاسی توی چای میکنه، اینها یک مقدار کاهش پیدا میکنه. بهترین حالت چای، چایهای بسته‌بندیه، به خاطر اینی که اینها کمتر هوا میخوره، یعنی هوایی داخلش کشیده میشه، چای کاملا پک میشه. تو فویل های یعنی جنس های آلومینیومی، کاغذ های متالایز که فویل آلومینیومی داخل این هست، بسته بندی میشه. پس چای شما زمانی که بسته بندی میشه، قشنگ میتونید یکی دو سال این رو بدون اینی که افت کیفیت داشته باشه نگهداری کنید.
تشکر و قدردانی میکنم از یکایی که شما عزیزان، امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده که گفتار ویژه روایت یک پیروزی باشید.
روایتی یک پیروزی،
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام به همه شما دوستدارانی عدالت. با ویژه برنامه روایت یک پیروزی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و ظلم، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر بنی فن یا الله.
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. هرچشان قسمت گور، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عطا، حاکم اشکاد نشین. در جواب یک ندا، القیامت به خروش گفت، هان ای زن و مرد، جامعه غم بپوش.
روز قیامت شجاعت، کنگره دید بر جهان، رسالت محمد است مرد جهان.
خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ،
اینها ها مثل سپر جلوی تیر و توفنگ.
الله الله
با گواهی تاریخ قرنی بیستم، قرنی همراه با جنگ، قدرت طلبی و برتری جویی برخی کشورها و دولتها در جهان بوده است. تنها 13 سال از این عمر این قرن پا بر جا گذاشته بود که جهانیان اولین جنگ جهانی را تجربه کردند. کشورهای زیاد خواسته یا ناخواسته درگیر این جنگ شدند. نتیجه این جنگ برای جهانی اسلام از بین رفتن امپراتوری عثمانی و آغاز استعمار سرزمین‌های اسلامی بود. بخش‌های مختلف امپراتوری عثمانی که تاکنون از استبداد سلاطینی خود رنج می‌بردند، این بار به ظلم جدیدی گرفتار شدند و در قالب کشورهای کوچک از هم جدا شده و بین طرفه‌های پیروز جنگ از جمله انگلیس و فرانسه تقسیم شدند. انگلیس و فرانسه که از تشکیل دوباره حکومت واحد اسلامی هراس داشتند، علال ظاهر به این کشورهای کوچک استقلال سیاسی دادند، اما در حقیقت کسانی را بر آنها گماریدند که سیاستها و منافع آنها را پیگیری کنند. آنها از نظر اقتصادی و فرهنگی همچنان با تجاوز و تسلط خود بر این کشورهای کوچک ادامه دادند. جنگ جهانی اول، در این میان مصر به عنوان کشوری مهم و دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه تحت استعمار انگلیس قرار گرفت. با حضور بیگانگان در قلمرو کشورهای اسلامی و تلاش آنها برای تسخیر فرهنگ این ممالک، گروه‌ها و تشکیل‌ها در این کشورها ظهور کردند که تلاش می‌کردند با تمسک به اندیشه‌های چون مارکسیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و سایر اسم‌های مادیگرا راه نجات را برای مردمانشان بیابند. برخی از این گروه‌ها با کلی هویت اسلامی خود را فراموش کردند، اما برخی دیگر تلاش کردند بین اسلام و اسم‌های غربی تلفیق قابل قبول ایجاد کنند. با این حال هنوز در بین علمای شیعه و سنی کسانی بودند که به دنبال بازگشت به آموزه‌های اصلی اسلامی بودند. جمال عبدالناصر از سال 1948 که تجاوز صهیونیسم جهانی بر فلسطین آغاز شد، مسلمانان به شیوه‌های مختلف سعی در رفع این ظلم داشتند، اما خودباختگی و سرسپردگی یا ناتوانی دولت‌های عربی سبب می‌شد هیچ یک توان دفاع از این سرزمین مقدس را نداشته باشند. در سال 1967 چهار کشور مصر، عراق، اردن و سوریه برای نابودی اسرائیل با یکدیگر همپیمان شدند، اما تنها طی 6 روز با سختی شکست خوردند. این شکست علاوه بر زمین سازی افول جمال عبدالناصر در مصر، امید بسیار از مسلمانان جهان را به ناامیدی تبدیل کرد. مسلمانان در سایر کشورهای اسلامی نیز وضع مشابه و نابسامان داشتند. در این حال و روز بود که زمزمه های قیام شیعیان ایران به رهبری یکی از فقهای حوزه علمیه قم به گوش جهانیان رسید. عالم و فقه انقلاب اسلامی ظلم ستیز که همه عمر خود را وقف اسلام و مسلمین کرده بود، روح الله الموسوی الخمینی. آیا آیت الله خمینی که از جوانی در حوزه های علمیه قم و نجف تحصیل کرده بود و در سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیده بود و در این زمان عارف به تمام معنا و مبارز تمام عیار بود. ایشان در کنار تدریس و تألیف کتاب‌های دینی و تلاش برای تربیت علمای آینده جهانی اسلام و مبارزه با نظام شاهنشاهی و سلطنت پهلوی در ایران پرداخت، سلطنتی که با حمایت انگلیس آغاز و تحت حمایت آمریکا و اسرائیل ادامه یافته بود. از نظر این روحانی بزرگ، خودخواهی و ترقی قیام برای خدا بود که مسلمانان را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهان را بر آنها چیره کرده بود. ایشان در آثار خود نظریه را مطرح می کنند مبنی بر لزوم پیروی همه مسلمانان جهان از ولایت فقیه اعلم، شجاع و عالم به اوضاع و احوال روزگار خود باشد و این را رمز پیروزی مسلمانان معرفی می کنند. بعد از رحلت آیت الله بروجردی، مرجع و زعیم شیعیان جهان، آیت الله خمینی به واسطه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسیشان محبوبیت و مقبولیت زیادی بین ایرانیان داشتند. سخنرانی‌ها و برخوردهای محکم ایشان با اقدامات نامشروع حکومت پهلوی مردم را به آینده روشن امید می‌دادند. در پی جنگ شش روزه عرب و اسرائیل، امام خمینی رحمت الله علیه فتوای صادر کردند که طبق آن هر گونه رابطه تجاری و سیاسی دولت‌های اسلامی با اسرائیل و مصرف کالاهای اسرائیلی در جامعه اسلامی حرام شد. همچنین طی فتوای دیگر ایشان پرداخت صدقات و زکات شیعیان به چریک‌های فلسطینی را مجاز شمردند و این اولین بار بود که پرداخت زکات شیعیان به غیر شیعه مجاز شمرده می شود. تحت رهبری ایشان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی یا همان 1357 شمسی به پیروزی کامل رسید و این پیروزی در چشم و دل مسلمانان جهان همچون نوری فروزان درخشید و امید ایشان برای رهایی از استبداد و استعمار را دوچندان کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان در همه جای جهان هویت دینی خود را بازیافتند و به آن افتخار کردند. بسیار از برادران اهل سنت نیز که اسمهای غربی را بفایده یافته بودند، از دل اسلامی ناب راه جدید را برای رسیدن به رهایی یافتند. شیعیان لبنان با به رسمیت شناختن امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان ولی فقیه با هم متحد شده و با تایید ایشان گروه را بنا نهادند که امروزه ما آن را به عنوان حزب الله می شناسیم، گروهی که امروزه دشمن بزرگ و قدرتمند برای رژیم غاصب اسرائیل است. در فلسطین نیز با پیروزی از انقلاب اسلامی ایران گروه‌های مجاهدی زیاد سر فراوردند که هرچند سنی مذهب بودند اما ایش به خمینی و آرمانشان را در جان پروراندند و شیوه‌های مبارزاتی او و یارانش را سلوحه کار خود قرار دادند. ایران در شرایط سختی که خود با ابرقدرت‌های جهان در جنگ بود، دست از حمایت مظلومان فلسطین بر نداشت. ایرانیان پس از 8 سال جنگ بی امان، آن هم با دست خالی، توانستند بر ابرقدرت‌های جهان غلبه کنند. آنها پرچم عدالت خواهی را بر افراشته‌اند و همچنان به حمایت از مظلومان ادامه داده‌اند. این حمایت‌ها مسلمانان سایر کشورهای اسلامی را نیز به وحدت و یکپارچگی در برابر استعمار و استبداد فرا خواندند. در همان سالهای ابتدای پیروزی ایرانیان، مسلمانان افغان از شیعه و سنی با هم متحد شدند و ارتش بزرگ شوروی را شکست دادند. در حالی که تحلیلگران سیاسی وابسته به غرب خبر از نابودی زودهنگام انقلاب اسلامی ایران می‌دهند و ابر قدرت ها هر روز نقشه جدید برای سرنگون کردن آن روی میز می گذارند، این انقلاب تحت رهبری فقیه شایسته و شجاع و با حمایت و اتحاد مردم برای رسیدن به اهداف بلندی خود همچنان به پیش می روند. شنوندگان عزیز، از توجه شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزارم که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی همراه من و همه همکارانم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
هست آشنا بشن با صنعت روکش و درخواستشون اونجا بذارن، ما باشون در تماسیم و استقبال میکنیم ازشون.
خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس، براتون آرزوی موفقیت.
زنده باشین. خیلی متشکرم. موفق باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنیم در هر جایی که هستید دلتون پر امید باشه و جمعتون صمیمی. رادیو ایران رادیوی شماست. لطفاً با ما در ارتباط باشین با شماره پیام کوتاه 30900. همچنین رادیو ایران رو میتونید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید. همراه ما باشید.
سفره ما برنج کا قیمه قرمه بس فسنجون با برنج کاکا نوش جون، لذت آشپزی بیشتر میشه با برنج کاکا. چقدر دیگه کشیده چه برنج خوش پختی،